ساعت همینک 17:01 است و از رادیو گفتگو با برنامه روی موج انقلاب همراه شما هستیم. اما در خصوص بازار مسکن همینک ارتباطمون برقرار شده و گفتگو میکنم با جناب آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک. آقای بیگی‌نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
جناب مدی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
امیدوارم
که بهترین حالات و روزها رو سپری بکنیم ان شاء الله.
ممنونم، بر شما هم مبارک باشه. خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. آقای بیگی‌نژاد، آیا رونق به بازار مسکن برگشته؟
خب ببینید، توجه داشته باشیم. ما در تاریخی که داریم ما هم صحبت می‌کنیم، بهمن ماه هست و ذات بازار مسکن و به نوعی شب عید بازار مسکن دی بهمن و نیمه ابتدایی اسفند هستش، نه الان، در کل سنوات گذشته.
بله.
به هر مقدار که ما نزدیک میشیم به ایام عید، ایام تحویل سال و تغییر تاریخ شمسی، به همون نسبت مراجعات ما از اول دی ماه هر سال شروع میشه و به نوعی اوجگیری کل 12 ماه ما در همین دو ماه و نیم انتهایی ابتدایی فصل زمستان هستش.
بله، پس یعنی با توجه به همین مطلبی که شما حالا فرمودید، این اتفاق افتاده و رونق گرفته.
و تردد ما، ببینید، رونق از نظر من مشاورم داد، تردد، رفت آمد، پرسش، بازدید و قصد و رضای مردم به جهت تغییر حالا یا آدرس سکونتیشون یا متراژشون هستش.
بله.
و این رو ما داریم الان احساس میکنیم، میبینیم، به خصوص که در نیمه ابتدای دی ماه بسیار این اتفاق رونق گرفته بود، این تردد.
بله.
یک کاهشی ما داشتیم در یک برهه‌ای از زمان، پس از اون ما میبینیم که الان مجدد تلفن‌های دفاتر املاک داره زنگ می‌خوره، آگهی‌هایی که میشه داره بازدید میشه و تمایل افراد به این هستش که اگر که توانایی مالیشون اجازه بدهد بتونن چیکار کنن، عرض کردم، متراژشون رو یا اینکه آدرسشون رو حالا تغییر بدن. و این ذات هر ساله ماست، یعنی یک چیز رو خیلی مختص امسال و امروز نیست، در تمام سال‌های گذشته که بنده یا بزرگان بنده در شغل مشاوره املاک حضور داشتن و به مردم خدمت می‌کردن، این تردد مشهود هستش در انتهای سال.
درسته. آیا حالا با توجه به این که در این چند ماه اخیر مردم سرمایه های خوردشون رو به بازارهای ارز و طلا راهی کردن، به نظرتون پیشبینیتون از آینده نچندان دور، مثلا تا حالا اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال آینده، این سرمایه ها برگرده به بازار مسکن و آیا فکر میکنید خرید و فروش ها اتفاق بیفته و رونق بگیره؟
توجه داشته باشید بازار ارز و طلا یک بازار خرده. دقت کنید شما در جملات سوالیتون هم همین که سرمایه های خرد.
بله.
سرمایه های خرد در تمام بازارها میتونه از خودش اثر باقی بگذاره، ولی واقعیت این هستش که در نهایت پارکینگ تمام سرمایه ها ملک هست، مسکن هستش، و این جزء ژنتیک و رفتار ذاتی ما ایرانی ها هست. یعنی در سرزمین ما شما به هر مقدار شما طلا داشته باشی، ارز داشته باشی، خیلی مورد توجه قرار نمیگیری، یعنی یک سرمایه گذاری امن رو انجام ندادی. در نهایت میباید از اون بازارها خودتون رو نقل مکان کنید به یک جای امن، از نظر ثبات قیمتی، از نظر ثبات اقتصادی، که اون هم بازار مسکن هست. دقیقا هم بفرمایید بازار مسکن خیلی هیجان به قیمتهای بازارهای دیگه نشون نمیده.
بله.
چرا؟ چون در درون خودش بنا به تابعی از ارتباطات و اتفاقات در درون سرزمینی خود ما تغییر قیمت میده و این برای ما خیلی استیبل است و برای مردم خیلی خوشایند هست. اما بازار خوب طلا و ارز، شما اگر شاهد باشید و بررسی کنید بازارهای جهانی رو، میبینید که بازار، این قسمت از بازار متأثر از رویدادهای سیاسی، رویدادهای اقتصادی در سرتاسر دنیاست. ولی همیشه بنده به عنوان یه مشاور املاک، به عنوان نماینده جان میخوام و خانواده محترم مشاور املاک، تقاضا دارم از مردم که نیازهای مصرفیشون رو گره به بازارهای دیگه نزنن و نیان مثل اقتصاددانها، مثل کارشناسان، مثل کسانی که تریدر هستن و کمک هم کنید و تاجر هستن بخوان بیان رفتار کنن. هر وقت شما به یک سرپناه احتیاج دارید و سرمایه‌تون اجازه میده، حتما جای رو بخرید و این بهترین حالت برای یک خانواده میتونه باشه.
بله. آقای بیگی‌نژاد، چه شاخصه هایی در کشور ما باعث رونق بازار مسکن هست؟ یعنی چه اتفاقاتی بیفته این بازار رونق میگیره؟
رونقی که مد نظر ماست، شما تردد رو میفرمایید؟
نه تردد نه، صرفا خرید و فروش.
خب رونق همیشه در مردم ما به جهت اون موضوع ژنتیکی که در ما ایرانی ها هست، تمایل به خرید و مالکیت در اموال غیر منقول که همون میتونیم بگیم مسکن و ملکت وجود داره.
بله.
اما اینکه چه مقدار توانایی ما اجازه بده مهمه. یعنی الان مثلا ما یک سری تسهیلات داریم که واقعا دیگه به درد مردم نمیخوره، چه از نظر پوشش قیمتی مسکن، چه از نظر بازگشت تسهیلات، یعنی اقساطش.
بله.
خب وقتی که هر مقدار توانایی افراد یک جامعه از نظر مالی افزایش پیدا میکنه، مطمئنن اولین اتفاق و رویداد بزرگ زندگیشون سرمایه گذاری در سنگین ترین کالای سبد خانواده که همون مسکن هست رخ میده.
بله.
و ما هر مقدار، یعنی در بازارها دقت اگر به طرف سالهای گذشته دقت بفرمایید، در یک نموداری هست، یک سینوسی هست که تو میده مردم پس از یک دوره که میتونن سرمایهشون رو در بازارهای دیگه به یک رقمی برسونن که بتونه بازار مسکن رو پوشش بده، بلا فاصله نقل مکان میکنن به بازار مسکن و سرمایه در گردش، دقت کنید سرمایه در گردش در بازارهای دیگه شون رو در بازار مسکن به آرامش میرسونن.
بله.
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این شاخصه هایی که حالا اشاره کردید بهش، این شاخصه ها در واقع در بازار چیا هست، در بازار مسکن ایران خدمتتون عرض میکنم.
بله.
بفرمایید.
شاخصه های رونق عرض کردم. توانمندی افراد جامعه نسبت به تهیه مسکن هست، البته یک موضوع دیگه هم هست، اون موضوع تقاضا هست که این تقاضا در ما همیشه وجود داره، در ما، در هموطنان عزیزمون. فقط ما یک بره از زمان که یک در دهه 90 یک انفجار جمعیتی داشتیم، یعنی جمعیت متولدین سال 1360 یعنی از انقلاب اسلامی به بعد در 1390 دهه 90 به یک بلوغ اقتصادی رسیدن. ما یک شاهد یک جهش تعداد قرارداد بسیار زیاد در اون تاریخ بودیم. فقط اونجا، چون اونجا اون قسمت از تاریخ اقتصادی ما به نوعی یک معیار شده و خیلی ها، خیلی از حالا حتی شاید همکاران من، خیلی از مردم تصورشون برای اینکه ما باید یه همچون تعداد قراردادهایی داشته باشیم که ما بگیم در یک رونقی قرار داریم. ولی واقعیت هم این هستش که اگر که ما حتی اقتصادهای بسیار بسیار جاذب در بخش سرمایه مسکن رو در کشورهای دیگه مورد ملاحظه قرار میدیم، میبینیم که تعداد قراردادها، تعداد خرید و فروشها نسبت به مشاغل، نسبت به شغلهای دیگه، نسبت به اموال دیگر مردم بسیار بسیار کم هستش. یعنی ما نمیتونیم یک عدد خاصی رو برای یک جامعه در نظر بگیریم که وقتی که ما اون عدد رو تاچ کردیم، دمس کردیم و احساس کردیم بگیم که ما در رونق هستیم. همین مقدار که ما میبینیم سازندگان ما تولید مسکن دارن، پس از اون مردم میتونن بیان با فروش خونه های قبلیشون اینها رو بخرن، یعنی گردش سرمایه در بازار مسکن که وجود داشته باشه، این میتونه رونق باشه که یک مقدار عرض کردم به جهت وجود تسهیلات نامتوازن با قیمت مسکن یک مقدار ما از این حرکت، از این گردش مالی در صنعت ساختمان دور هستیم.
بله درسته آقای بیگی‌نژاد. خب از یک طرف اشاره کردید به وام هایی که زیاد در واقع کارآمد نیستن برای خرید ملک، و از سمت دیگه به هر حال تورمی شکل گرفته و قدرت خرید مردم هم خیلی پایین اومده. به نظرتون با این عوامل آیا برای تاریخ‌های اردیبهشت ماه سال آینده و خرداد ماه میتونیم امیدوار باشیم برای خرید و فروش بیشتر؟
خب حقیقتا این هستش که ما یک ماه بعد دیگه وارد ماه رمضان میشیم، ماه مبارک رمضان میشیم. یک مقدار ما در ماه رمضان افت بازار و تعداد خرید و فروش رو شاهد خواهیم بود. پس از اون فروردین هستش که فروردین همیشه یک بازار بسیار بسیار آرام و ساکتی رو داریم، اما در اردیبهشت و خرداد جناب همتی شروع فصل اجاره ما هستش.
بله.
اما اینکه ما بخوایم به یک باره بگیم در اردیبهشت و خرداد میبایست که یک جهش حالا تعداد قراردادی یا قیمتی داشته باشیم، این خیلی محتمل نیست. چرا؟ چون سالهای گذشته این رو به ما نشون نداده که ما بخوایم در ابتدای سال، البته اگر که بازارها در یک آرامشی باشه، ما بخوایم که جهشی رو برای جهش تعداد قراردادی رو برای مسکن متصور باشیم. هنوز من تصورم اینه که ما باید نظاره‌گر باشیم، ببینیم که در بازارهای دیگه چه اتفاقی میفته، چه مقدار اون بازارها در آرامش قرار میگیرن و چه مقدار مردم تمایل پیدا میکنن به حرکت سرمایه هاشون از بازارهای دیگه به سمت بازار مسکن. اما این حرکت تابع از قیمت درونی خود مسکن هم هستش، یعنی صرفا اومدن مردم به بازار مسکن یا اینکه نیومدنشون خیلی نمیتونه در قیمت‌ها تغییر ایجاد کنه.
بله. آقای بیگی‌نژاد، در صحبتاتون اشاره داشتید به فصل اجاره. خیلی کوتاه بفرمایید، حالا با توجه به اینکه در این چند سال اخیر قیمت اجاره بهای یک ملک اصلا فارغ از قیمت اصلی ملک بود و به هر حال به صورت خیلی انتخابی توسط مالک تعیین گذاری می شد، پیش بینیتون برای سال آینده چی هست؟
خب ما با توجه به قانون ساماندهی اجاره، اگر که اون قانون به درستی اجرا بشه و ابزار لازم در اختیار مشاوران املاک که پیشانی و پیشگام خدمت در صنعت ساختمان چه ما مخصوصا در بحث اجاره و خرید و فروش هستن، اگر اون قانون و بندها و موادی که در اون هست به صورت 100% اجرایی بشه، مطمئنن بازار مسکن رو میشه کنترل کرد. یکی از نمونه های اون، من شما رو میبرم به چند سال قبل، یعنی یک سال قبل از شروع کرونا، ما خاطرتون باشه شورای مسکن سران کشور تصمیم میگرفتن، اگه خاطرتون باشه.
بله.
ولی در این قانون تصمیم گیرنده نسبت به افزایش مقدار درصد از اجاره شورای عالی مسکن هست و هر مقدار که اون شورا تصمیم بگیره برای افزایش قیمت ها، افزایش میزان اجاره بها، مستأجرین و مالکین میباید خودشون رو تابع از اون تصمیم بدونن، تابع از اون تصمیم بدونن و در ذیل اون تصمیم توافق داشته باشن. و اگر که اون قانون به درستی اجرا بشه و ابزار لازمش رو که در حال حاضر عرض کنم متاسفانه در اختیار مشاورانم قرار نداره قرار بگیره، مستأجرین ما هم از قیمت‌های هیجانی، قیمت‌های به یک بار بالا یک مقدار دور میشن. ولی باید اون قانون اجرا بشه. اون قانون اجرا نشه خیلی نمیتونیم ما امیدوار باشیم که بتونیم بازار مسکن رو در یک کنترلی، بازار اجاره مسکن رو در کنترل قرار بدیم و بخوایم به مردم کمک کنیم.
خیلی لطف کردید جناب آقای بیگی نژاد، برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
از اینکه فرصتی در اختیار بنده قرار دادید تا بازار مسکن رو به سمع نظر شما و شنوندگان محترمتون برسونم تشکر میکنم.
عصر بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در رادیو گفتگو همراه ما بود.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
هفده و 16 دقیقه همینک ازتون دعوت میکنم شنونده ی طلوع ماندگار باشید با موضوع فروپاشی ساختارهای رژیم پهلوی با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشور.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار. برنامه طلوع ماندگار کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. فروپاشی ساختارهای رژیم پهلوی پس از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشور موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، موضوع این قسمت از برنامه فروپاشی ساختارهای رژیم پهلوی پس از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشور هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر علی دهچالی پژوهشگر حوزه سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر دهچالی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طول ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، ان شاء الله که برنامه خوبی باشه.
ان شاء الله. آقای دکتر دهچالی، میخوایم راجع به فروپاشی ساختارهای رژیم پهلوی پس از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به کشور صحبت کنیم. قبل از این موضوع به این موضوع بپردازیم که اساساً ساختارهای رژیم پهلوی چی بود و مبتنی بر چه اصولی بود که بعد با ورود امام خمینی رحمت الله علیه دچار فروپاشی شد.
حتما. خب من میخوام اول در چند عنوان کلی مطلب رو خدمت شما عرض بکنم، بعد به تفکیک و تفصیل هر کدوم رو بهش بپردازیم. ساختارهای رژیم پهلوی که اصولی داشت که تیتروار بخوایم اصلی ترین اصول رو بیان بکنیم، اولیش بحث شکاف بین حکومت و مردم بود. نکته دوم بحث دست بیگانگان در تقدیرات مملکت بود. و مسئله سوم رو من بخوام عرض بکنم، بحث های نظیر ناکارآمدی ها و بی‌ارزگی مسئولین رژیم پهلوی در اداره کشور بود که هر کدوم به تفصیل میشه بهش اشاره کرد.
آیه دکتر دهچالی، اگر موافق باشید به هر کدوم از این مؤلفه هایی که ساختار رژیم پهلوی بر اون مبتنی بود اشاره مفصلتری داشته باشیم تا بعد به موضوع این که چطور ورود امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب شکوهمند اسلامی تونست این ساختار فاسد رو از بین ببره و دچار فروپاشی کنه بیشتر صحبت کنیم.
بله حتما. خب من میخوام از رکن اول شروع بکنم، بحث حضور بیگانگان در تقدیرات مملکت و فعال مایشا بودنشون. در حوزه اقتصادی ما حضور رژیم صهیونیستی رو در حوزه کشاورزی ایران در دوره پهلوی داریم. من اشاره میکنم به پروژه دشت قزوین. خب رژیم صهیونیستی عمدتاً در حوزه کشاورزی صاحب فناوری‌های نامداری هست و در اون دوران به ویژه در اوایل دهه 40 شمسی اینها وارد ایران شدن برای بحث تحقیقات کشاورزی و دشت قزوین رو برای این مسئله انتخاب کردن. و توی حوزه کشاورزی اینها وارد حفر چاه‌های عمیق شدن برای بحث‌های تحقیقاتی خودشون که خود محمد رضا پهلوی هم چند باری رفت و از این پروژه دیدن کرد. این حفر چاه‌های عمیق توی حوزه دشت قزوین دو تا نتیجه داشت. یکی این که کلیه منابع زیرزمینی رو در اون حوزه خشکوند، چون که مدل حفر چاه‌های عمیقی که رژیم صهیونیستی مد نظر داشت با مدل بومی کشاورزی در ایران همخوانی نداشت. و نکته دوم، این پژوهش کشاورزی یک بیس و بنایی شد برای راهبری مدیریت کلی کشاورزی در ایران که مدل کشاورزی تا اون روز بر اساس قنات بود کشاورزی در ایران، اما اینها مدل آبیاری زمین‌های کشاورزی رو قنات رو زدن کنار و مدل آبیاری نوین رو بر اساس همین حفر چاه عمیق مطرح کردن، که جالبه بدونیم که تقریبا بیش از نیمی از قنات‌ها در کشور ما میخشکه در اثر این دستورالعملی که رژیم صهیونیستی،
یعنی حتی نفوذ بیگانه و عناصر خارجی رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران تا همچین موضوعاتی هم نفوذ کرده بودند. بله. یعنی دخالت اونها اینقدر گسترده بوده.
بله بله، میگم که اصلا سیاست کشاورزی ما از اون به بعد تغییر میکنه. مردمی که هزاران سال با قنات زمینهاشون رو آبیاری کردن و همواره محصولات خوبی داشتن، ما صادرکننده محصولات کشاورزی هستیم، اما در اثر تغییر سیاست مدیریت کشاورزی یهو زمینهای ما خشک میشه و ما 10-12 سال بعد تبدیل میشیم به وارد کننده عمده محصولات کشاورزی. این ضربه بزرگی به کشور ما میزنه که همچنان بعد از نزدیک 60 سال ما داریم آسیب همون سیاست رو میبینیم. اما در حوزه های دیگه هم اگه بخوایم اشاره بکنیم، حالا به تفصیل زیاده، خود اصلاحات ارضی یک حرکتی بود که سیاستش توسط امریکایی‌ها بر پهلوی دیکته شد، چرا که توی اون دوره حرکات کمونیستی و انقلاب کارگری بسیار بر سر زبان‌ها افتاده بود و آمریکا طرحی داشت که ما بیایم در برابر شیوع انقلاب کارگری و کمونیستی مقابله بکنیم، این بود که بیایم و تقسیم اراضی بکنیم بین کشاورزها، و لذا خود همین مسئله اصلاحات ارضی هم یک نسخه امریکایی بود برای کشور ما. در حوزه نفت و مسائل دیگر در حوزه اقتصاد کاملا دست بیگانگان مشهود هست. حالا اگر ما لازمه بریم توی حوزه های دیگه
بیشتر توضیح بدیم راجع به همین موضوعات، چون وقتی که بخوایم نقش انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله علیه رو در برهم زدن این ساختاری که حاکم بوده بر کشور، اون وابستگی هایی که ما به غرب داشتیم، نفوذی که انقدر شدید و گسترده شما به نمونه هایی از اون اشاره کردید بپردازیم، باید قبلش راجع به اون ساختاری که حاکم بوده بر کشور صحبت کنیم، بعد برسیم به این که انقلاب شکوهمند اسلامی چه تأثیری داشته در فروپاشی اینها و شکل دادن یک ساختار جدید.
من میخوام در حوزه دوم به بحث نظامی اشاره بکنم. حضور بیگانگان در تقدیر نظامی کشور اولین و برجسته ترین مصداق رو من جنگ ویتنام میخوام مطرح بکنم، که جالب غیر از هواپیماهایی که از ایران بدون اجازه محمد رضا پهلوی میبرن برای حضور در جنگ ویتنام، پزشکان ایرانی هم به اجبار در جنگ ویتنام حضور دارن و خب سرباز ایرانی هم به اجبار نیروی خارجی ولو وظیفه‌ای نداره اما به اجبار وارد میدان جنگ نظامی در ویتنام میشه. ما به اجبار در عمان حضور داریم برای مقابله با اتفاقات داخلی که توی عمان افتاده. ما در لبنان حضور اجباری داریم. حضور اجباری یعنی این که حضوری نظامی در راستای منافع دیگران، هیچ ربطی به منافع ما نداره. سنخش با حضوری که ما الان در منطقه داریم کاملا متفاوته، 180 درجه معکوس. و خود ساختارهای امنیتی رژیم پهلوی، ساختار ساواک و ساختارهای دیگه، ساختارهای آمریکایی و انگلیسی هستن. به عنوان مثال خود آقای فردوست، دوست نزدیک محمد رضا پهلوی، کسی است که میره داخل انگلیس و آموزه‌های نظامی امنیتی رو میبینه و میاد ساختار مختص انگلیسی رو داخل رژیم پهلوی ایجاد میکنه. اما راجع به بحث سیاسی و دست بیگانگان در حوزه سیاسی، خیلی جالبه بدونیم که البته خب همه میدونن ولی خب تکرارش خالی از لطف نیست، هر دو شاه پهلوی، چه رضا خان و چه محمد رضا، به دست بیگانه اومدن سر کار و هر دو به دست بیگانه از ایران خارج شدن. چه در مرداد سی و دو،
یعنی علارغم این که دست نشانده غربی ها بودن اما شاهد این بودن که پشت اونها رو غرب خالی گذاشت، یعنی کار به جایی رسید که غربی ها نتونستن دیگه از اونها حمایت کنن.
بله، خود رضا خان که شهریور 20 به صلاح دید انگلیسی ها از کشور خارج میشه و محمد رضا هم وقتی که در سال پیروزی انقلاب از کشور خارج میشه، امریکایی ها ایشون رو در یک تیمارستان جا میدن و حتی شاهی که اون همه تحویلش میگرفتن، یک روزی برای انتخابات در ایالات متحده محمد رضا پهلوی هزینه میکرد که فلان کاندیدا بیاد بالا، اما همونها حتی یه هتل بهش تو آمریکا ندادن، تو تیمارستان. خود فرح اینو تبیین میکنه. این در حوزه حضور بیگانگان در تقدیرات مملکت. حالا در حوزه زیرساختی که بگیم توی انبوه سازی و مسکن سازی، خود اسرائیلی ها بسیار،
شما نمونه هایی رو اشاره کردی.
بله بله، و مسائل دیگه.
اگر موافق باشید راجع به ناکارآمدی این ساختاری که در رژیم پهلوی بر بخش های مختلف هم حاکم بود صحبت کنیم، اینکه چقدر ارزیابیتون از این فعالیتی که در حوزه های مختلف در دستگاه های مختلف در کشور انجام می شد چی هست؟ یعنی چطور انقدر ناکارآمد بوده؟
ببینید، ما در حوزه سیاست خارجی وقتی میگیم سیاست خارجی رژیم پهلوی ناکارآمد بوده، امروز خیلی ها میگن اون روز شناسنامه ایرانی و ویزا، پاسپورت ایرانی یک پاسپورت بسیار قدرتمند و محبوب بوده و ایرانی ها در همه جای دنیا میتونستن به راحتی تردد بکنن. اما جالبه بدونیم که آلمانی که اولین شریک تجاری ایران هست قبل از انقلاب در دوره پهلوی، در سال 50-52 با محمد رضا پهلوی قطع ارتباط میکنه و محمد رضا پهلوی دائما با کشورهای اروپایی و مخصوصا کشورهای